أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين في العالمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امروز روز عزایی است که امام حسینی که خدا توفیق بده ما برای ایشون گریه میکنیم، ایشون برای این عزا گریه میکنه. برای عزای جدش رسول خدا امام حسین گریه میکنه، حضرت زهرا گریه میکنه، امیرالمومنین گریه میکنه، امام حسن گریه میکنه. پس این بزرگترین عزاست. همه عزاها رو با این مقایسه میکردن. نمازو تون تون نخونین. چون بعد از رکوع می‌ایستی باید بی‌ایستی، یه لحظه‌ای باید بی‌ایستی کامل، بعد بری به رکوع. تو رکوع باید بدنت آرام بشه، ذکر رو بگی، بعد بلند شی. باز دو مرتبه باید یه چند ثانیه بی‌ایستی، یه ایستادن کامله. بعد از رکوع ما داریم واجبه، بعدم بریم به سجده. که اگر یادتون باشه عرض کرده بودم در کسی که رکوع و سجودشو درست میخونه عذاب قبر نداره. عذاب قبر از کسی که رکوع و سجودشو درست انجام میده عذاب قبر برداشته میشه. عذاب قبر نداره یه همچه آدمی که احترام رکوع و سجودشو داره. یعنی حد اقلش من عرض میکنم، از شما خواهش میکنم یه صلوات توی رکوع و سجودتون بفرستین، حد اقل تو رکوع بفرستین. سبحان ربی العظیم و بحمده رب صلی علی محمد و آل محمد. حتی اقل در رکوعی صلوات بفرستی که رکوع برقی انجام نشه. برقی هر کسی حمد و سوره نمازش هم با توجه و درست بخونه این نمازش قوام پیدا میکنه، ساختمان پیدا میکنه. تازه حمد و سوره نماز فرمودن نماز بدون حمد لا صلاة الا به فاتحة الكتاب. مثل که میگن نماز، باز توی فرمایش دارن نماز بی وضو نمیشه، گفتن نماز بدون حمد نمیشه، اینقدر حمدش تو نماز مهمه. نماز جماعت که شما میخونید حمدتون به عهده امامه، اما وقتی فرادا میخونیم یک کمی اینو با تأمل بخونیم، تون تون نخونیم، محض رضای خدا تون تون نخونیم. البته اولا لازم است که آدم قرائت نمازش رو درست کرده باشه، اگر نماز رو احترام کنید، اگر نماز رو احترام کنیم، اگر نماز رو احترام کنیم، شخصیت کسی که نمازش رو احترام میکنه، شخصیت محترم میشه. این توی بحثایی گذشته عرض کرد، شخصیت محترم میشه. این چند مدته که این بلای کرونا به ایران آمده؟ چند وقته؟ یعنی در تمام این مدت این همه مردم دعا کردن؟ من میشه دعای محترمی نبوده. توی جمع ما یه دعای محترم نبوده که شنیده بشه. اگه آدم میخواد شخصیتش اندالله برای قیامتش، برای قبرش اینا محترم باشه، نماز و محترم بشه مارد، نماز و سرسری نگیرد، تند مثل برق تمام نکند نمازش را. این بحث اوله. داشتیم با دوستان، با یکی از دوستان من صحبت میکردم، این مطرح کردم که این همه بلا که خدای متعال بعد از رسول خدا، بعد از وفات رسول خدا برای این امت مقدر کرده بود، این همه بلا روز اول دومش دختر پیغمبر کشتن همینطور روزهای بعد. حدثنا القاسم ابن محمد، این قاسم پسر محمد ابن ابی بکره، یعنی نوه ابی بکره، اما راهش راه درسته. ایشون میگه که ان عمر ابن الخطاب بلغه انه قد ظهر فی عید الناس کتبون، به عمر خبر رسید که در دست مردم کتاب‌های متعددی وجود دارد. شما یک کتاب داری مثلا میدی به این رفیقت، اون استفاده میکنه، از شما از کتاب اون استفاده میکنه، مثلا اینجوری تو دست و بال مردم کتاب‌هایی است. فستن کرها، خوشش نیومد از این، کراهت داشت از این، از این که کتاب‌هایی در دست مردم هست و مردم مثلا ازش استفاده می‌کنند، و کرهها، آن را کراهت داشت از این، اینو کار خوبی ندانست و از این کار کراهت داشت، یعنی ناخوشایند بود براش. کتاب در دست مردم هست، ناخوشایند بود برای حضرت خلیفه. و قال ایها الناس انه قد بلغنی انه قد ظهرت فی ایدیکم کتب، در خطبه در مسجد بر سر منبر گفتش که به من خبر رسیده که در دست شما مردم مسلمونا کتابهایی هست، و احبها الالله عدلها و اقدمها، بهترین این کتاب ها اوناییست که صحیحتر و درستتر باشه. خب درست. فلا یبقین احدون اندهو کتابون، هیچ کسی نزد خودش کتابی را نگه ندارد، الا اتانی به، وگر این که بیاره پیش من، هر کی دستش کتابی هست ورداره بیاره پیش من، فعرا فیه رعی، من فکر کنم بیرم باش چی کار کرد با این کتاب، کتابی که شماها نوشتین، مسلمونا کتاب نوشتن، کتاب از کجا نوشتن؟ ترجمه کردن از زبان انگلیسی که در زمان ما الان فرهنگ اروپایی، دقت کنید، فرهنگ اروپایی تا عمق فرهنگ به وسیله رمان‌هایی که ترجمه میشه دانشگاه خدمتشو به اسلام و ایران کرده است. مترجم صد جور مترجم الان داریم و اینا رمان ترجمه میکنن. شما یه رمان رو میخونی فرهنگ بهت میده، رمان رمان‌های اروپایی فرهنگ میده. اینم وزارت ارشاد چیکار کنه؟ وزارت ارشاد چیکار کنه؟ شب در مورد دانشگاه ها صحبت کردیم. واقعا اگر آقای رئیس جمهور همه کاراشو بذاره کنار به کار دانشگاه های ایران برسه، فقط به کار دانشگاه های ایران برسه، میارزه. یعنی به گرانی نپردازد، به نمیدونم فرض کنید که این اختلاس های چی نپردازد، به کار اصلا کارهای دیگر کشور نپردازد، فقط به کار دانشگاه ها بپردازد. دانشگاه مغز متفکر کشور است. یه جزوه از فرمایشات حضرت امام در مورد دانشگاه هاست، اگه اینو گیر بریم بخونیم ببینیم چیه، چقدر ناله میکنه از دست دانشگاه ها. حالا مال اون زمان ایشان فرمود که هیچ کس نزد خودش نگه ندارد کتابی را مگر این که بیاورد به من بدهد تا من ببینم چه کار باید کرد، فعرافیه رعی، در موردش فکر کنم ببینم چه کار باید بکنم. گوش میکنه آیه، گوش بکنه آقا، اینا اصل امروزه. مصیبت حضرت رسول خدا اینه، مصیبت حضرت زهرام اینه، مصیبت امیرالمومنین هم اینه، امام حسین رو همین به کشتن داده. و ظنوا انه یرید ینظر فیها و یقومها علی امر لا یکون فیه اختلاف. مردم فکر کردن که ایشون که گفته کتابا رو بیارید میخواد توش نگاه کنه، دقت کنه، بررسی کنه، با همدیگه مقایسه کنه، چیزی که توش اختلافه بذاره کنار، چیزایی که همه قبول داشتن و همه نقلش کردن. فرمایش از پیغمبره، فرمایشات پیغمبره، یا اعمالی که پیغمبر انجام داده. یه کسی گفته من همراه پیغمبر بودم اینجوری وضو گرفت، من همراه پیغمبر بودم با همسرش که صحبت با اون زوجات خودش که میخواد صحبت کنه اینجوری صحبت کرد، اونا شورش کردن، زنای دوره شورش کردن علیه رسول خدا، پیغمبر با اینا چجوری رفتار کرد. اینو حالا یه نفر نوشته توی کتابش، بعد باید برای ماها درس بشه. پیغمبر با زنانی که مخالف رأی او نظر دارن و ناراضی شدن از زندگی با ایشون چجوری رفتار کرد، اینو نوشته. مثلا در مورد نماز اینو فرمود، در مورد غیبت اینو فرمود، در مورد مثلا تهمت اینو فرمود، در مورد مال مردم چی فرمود پیغمبر؟ یه ذرهش آدم ممکنه بکه. حالا در مورد خمس که اینو داره، یه درهم از خمس بخشش نداره، یه درهم. اگه من بدهکار بمونم، یه مقداری، یه درهم مثلا اونجا گفتم، شما بفهمید یه تومن خمس، من بدهکارم، حساب نکردم و رفتم از این دنیا، این آقا پدر آدمو جلو چشمش میارن. از این حرف، این حرفاییست که پیغمبر فرموده دیگه. فعتاوه به کتبهم، همه رفتن بیچاره ها کتابچه هاشون رو نوشته بودن آوردن پیش ایشون. فاحرقها بالنار، آتش درست کنین تو مسجد، مسجد بزرگ بود دیگه، آتش درست کنین، هیزم بیارین، اینا رو همه، دقت کنید، همه نوشته های اصحاب پیغمبر، اصحاب پیغمبر، فرمایشات پیغمبر، دستورات پیغمبر رو که تو این کتابچه ها نوشته انداختن تو اون آتش. فاحرقها بالنار. در روایت بعدی میگه که ان عمر بن الخطاب اراد ان یکتب سنه، فرمایشات پیغمبر رو، سنت پیغمبر رو، یعنی دستورات پیغمبر رو، مستحبش و واجبش و اخلاقش و عقایدش و همه رو ایشون اراده کرد اینها را بنویسن، تبدیل کنه به یک کتاب. ثم بدا له ان لا یکتبها. بعد یه مدتی فکر کرد، دید این به ضرره، تو این فرمایش رو پیغمبر فرموده، صد بار از امیرالمؤمنین صحبت کرده، صد بار از آینده امت صحبت کرده، بگیم هزار بار نه صد بار، هزار بار از آینده امت صحبت کرده، از وظایف امت در آینده صحبت کرده. مثلا پیغمبر فرموده بود اگر دیدین امرؤاس و معاویه با هم دیگه دارن در کنار هم نشستن، دارن با هم صحبت میکنن، با شمشیر اینا رو از هم جدا کنین. اینو گفته پیغمبر. و این دوتا وقتی میشستن، شر برای اسلام بود دیگه، شر برای امیرالمؤمنین بود، شر برای اسلام بود. یه همچه حرفی. یه وقتی پیغمبر داشتن خطبه، قاعدتا خطبه نماز جمعه بوده، خطبه میخوندن، ابو سفیان پای منبر بود تو مسجد، بلند شد از جا که از مسجد بره بیرون، یه پسرش از پشت سر بود، یه پسرش هم جلو دست ایشون رو گرفته بود. اونایی که وارد مسجد شدن دیدن مسجد به هم ریخته، مسجد به هم ریخته. چه خبره؟ پیغمبر غضب کرده، اینقدر سخت غضب کرده بود که حال مردم همه به هم خورده بود. بعد چی فرموده بود؟ خدا لعنت کند اون پدر رو با دو تا پسر. و اینو فرموده. بعدم این آقا شده خلیفه، معاویه شده خلیفه، اون پسرش مثلا شده چی؟ فرمانده لشکر، فرماندار، استاندار شام مثلا. اینا صلاحشون نیست این حرف پیغمبر به گوش مردم برسه. ایشون خواست که فرمایشات پیغمبر، رفتار و اعمال پیغمبر را بنویسد. بعد فکر کرد و به نظرش آمد که ننویسد. ثم کتب فی الامصار، دقت کنید، بعد به تمام شهرها نوشت، بخشنامه برای همه شهرها. حضرت خلیفه برای تمام شهرهای عالم اسلام نوشت، من کان عنده منها شیئون فلیمحهی، هر کس از این فرمایشات پیغمبر، از رفتار و اعمال پیغمبر نوشته ای داره، با آب محوش کنه یا بسوزونه. آقا اینا میراث پیغمبره، میراث پیغمبره. میگه من اون اول گفتم که پیغمبر وقتی خواست وصیت نامه بنویسه، من چی گفتم؟ چی گفتم؟ فرمودم که بین یه کاغذ بیارین، کاغذ قلم بیارین که من براتون یه چیزی بنویسم که بعد از این گمراه نشوید. دیگر گمراه نشوید. ایشون چی گفت؟ بگی. هذیان میگوید تب کرده، تبش بالا رفته، حالش بده، پریشانگویی میکند، حرف نامربوط میزند، نامربوط. یون اول ما گفتیم این حرف ها از همون نامربوط هاست، شما ها نوشتین توی کتاباتون، همه رو بسوزونید، محوش کنید. به همه عالم اسلام نوشت، به همه عالم، هر جا که کسی بود که نوشته از فرمایشات پیغمبر به همراه داشت، مثلا جزء شاگردای پیغمبر بود، جزء اصحاب و یاران بود، فرمایشات پیغمبر رو نوشته بود، این محوش کنه، محو کنه. اگه یادتون باشه، نه نمیدونم عرض کردم یا نه، خلیفه سوم دستور داد مردم قرآناشون رو بیارن. قرآن پیغمبر وقتی درس داده بود، دقت کنید، وقتی قرآن رو پیغمبر درس داده بود، خوندن قرآن رو یاد داده بود که اینجوری بخونید، صحیح صحیح قرائت قرآن اینجوریه. بعدم معنی کرده بود، تفسیر کرده بود، مسلمان ها تفسیرها رو نوشته بودن، این حاشیه قرآنشون. یعنی بنابراین یه مسلمان وقتی قرآن میخوند، هر جا به مشکل برمیخورد، نگاه میکرد به تفسیری که، دقت کن، تفسیری که پیغمبر فرموده. اگه اونا امروز بود دیگه، این همه صد هزار جور تفسیر ما لازم نداشتیم. تفسیر بین این عالم و اون عالم فرق داشته باشه نداشتیم. پیغمبر فرموده اینجا یعنی این، اینجا یعنی این. ایشون گفت بیارن. دو تا کار کرد، یکی قرآن رو با تفسیر، دقت کن، قرآن رو با تفسیرهای پیغمبر، حضرت خلیفه سوم آتش زد، یا توی دیگای بزرگ گذاشتن روی آتش، آب به جوش آمده، اینا انداختن توی اون دیگای بزرگ، محو شد نوشته های مردم بیچاره. بعد دستور داد 6 تا قرآن 7 تا قرآن نوشتن شاگردای خودش، حزب خودش، حزب خودش نوشتن به نقاط مختلف آر، یکی مکه، مدینه، بصره، کوفه، بحرین، اسکندریه، شام، دمشق، فرستاد. ایشان عمل کرد، دقت کنید، همه مسلمونا قرآنشون رو بیارن، قرآنایی که چی بود؟ بگید تفسیر پیغمبر، تفسیری که پیغمبر فرمودی، اینا نوشتن. بابا فرمایش پیغمبره، قرآن چی میگه در مورد پیغمبر؟ یه ما ینطق عن الهوا، این از دلخواه خودش اصلا حرف میزنه، هر چی از این دوتا لب در میاد، هر چی از این دوتا لب در میاد وحی خداست. یه امراض، یه پسری داشت به نام عبدالله، اونم حالا مثل باباش مشکل داشت. عرضم به حضورتون، این هرچی پیغمبر میفرمود مینوشت. همین آقایون، همین آقایون، اسمشون نبرده، اسمشون نبرده، اما معلومه، میگه قریش، قریش، این همین سران قریش که یاران صف اول نمازم وای میسادن که مردم معمولی گول اینو میخوردن، این کنار دست پیغمبر دائما نماز میخونده، کنار دست پیغمبر میشسته و پیغمبر نجوا میکرده، که داستانشو داری، میرفتن مثلا کنار پیغمبر میشستن، پیچ پیچ میکردن، نشان دهنده این که ما با پیغمبر نزدیکیم. یاران نزدیک پیغمبرین فرمودن که هر کی میخواد بیاد به پیغمبر نجوا کنه صدقه بده، هیچ کس نمیاد، همه اینا نالوتیا هیچ کدوم نیامدن. امیرالمومنین یه دینار داشت، داد 10 درهم گرفت، یه درهم داد اومد خدمت پیغمبر صدقه، یه درهم دیگه داد اومد 10 بارش رو اومد پیغمبر کنار دست پیغمبر نشست با ایشون نجوا کرد. اونا که ظاهرا مثلا برای که نشون بدن ما، من یادمه که بنی صدر یه عکسی در کنار امام انداخته بود که توی جریان ریاست جمهوریش از عکسو نشر کرده بود، اجازه چیز نماز انداخته بود، جا نماز انداخته بود، یک از این مفاتیح های بزرگ هم کنار دستش گذاشته بود، نشان میداد که نماز ایشون میخونه کنار دست حضرت امام. حضرت امام نشان دهنده این که من نزدیکم، از یاران نزدیک ایشونم. این همین اونام هم اینجوری رفتار میکردن، با این امتحان همشون رفوزه شدن. آقا اینا مهمه، اینا دین ماست. یک کسانی رو داریم که در نزدیکی با پیامبر و پیغمبر رفوزه شدن، وقتی امتحان شدن همشون آقا یک قرون تو از جیب در بیار صدقه بده بتونه بیاره خدمت پیغمبر، اینقدر از خودشون گذشت نداشتن. امیرالمؤمنین نشون داد امتحانو که خوب امتحان پس داد. عرض میکردم چی؟ خلیفه سوم دستور داد همه مسلمونا، همه مسلمونا، یعنی از شهرهای مختلف هم هر کی قرآن تفسیردار داره بیاره. آوردن سوزوندن قرآن رو، سوزوندن و انداختن توی دیگه آب جوشان. خب همه با مرکب و قلم می نوشتن دیگه، خب همه پاک شد، اصل قرآنش پاک شد، تفسیرهای پیغمبر پاک شد. بعدم از قدیم یادتونه که تفسیر کی می کرد؟ که ابوالاحبار مشکل پیدا میکردن میرفتن پیش راهب نصرانی، کی بود؟ تمیم داری، از اونا میرفتن سوال میکردن، از حزب حاکم. حزب حاکم 4 نفر مشخص شدن، زید ابن ثابت، اون خانوم که ابوالاحبار، این امیرالمومنین که این دوره رو گذرونده، دیده، ببینید چه خون دلی خورده، چه خون دلی خورده. این که در مورد امام حسن ما میگیم خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت، امیرالمومنین اون خونی که خورد در همه عمر از فرق سرش ریخت. و از وضعی که اینا برای اسلام پیش آوردن خیلی رنج بردن ائمه. اگر ائمه نبودن به ما هیچی از اسلام نمیرسید. اسلام یزید و معاویه میرسید. الان اونور مرز وهابیا ایشون میگن اسلام اموی، نه اسلامشون اسلام معاویه است، اسلام یزیده. اجازه ندارن بر علیه حاکم ظالم قیام کنند. میگن ببین حاکم ظالم، ظالم جائر، میزنه، میکشه، غارت میکنه، اموالتون رو میگیره، فقط برید بهش امر معروف بکنید. یا این کارا خوب نیست شما میکنید، آدم میکشی خوب نیست. همین
اسلام اموی، دقت کن، اسلام اموی، شما اسلام علوی دارین به حرمت امیرالمؤمنین، به حرمت امام حسین علیه السلام. عرض کردم که خون امام حسین اومد شست و داستانش مفصله. اگر زنده موندیم و خدا توفیق داد که بازم خدمت رسیدیم، انشاءالله این داستان امام حسین رو با خون مبارک ایشون اسلام و نجات داده، خون امام حسین اسلام و نجات داده. ببینید پیغمبر توی بستر حالش بده، تب داره، درد داره، توی بستر دراز کشیده، میفرماید که برین یه کاغذ بیارین که من براتون یه وصیت بنویسم، یه چیزی بنویسم که بعد از اون دیگه گمراه نشوید. چی میخواست بنویسه؟ جلوی روش گفتن که این داره هزیون میگه، جلو روش. بعد گفتم بریم بیاریم کاغذ، فرمود نمیخواد دیگه. بعد از اینکه این حرف این اینا زدن، من اگه بنویسم میرن 100 نفر آدم میارن شاهد که من هزیون میگم. گاهی از اوقات من هزیون میگفتم، همه اعتبار پیغمبر از بین میرفت. نه، اصل پیغمبری پیغمبر مورد خدشه میشد. دقت کنید، از امامت ایشون دست برداشت که باید بنویسه وصیت کنه که بعد از من چی و کی، از این دست برداشت شد که اصل پیغمبری خودش خراب نشه. حداقل مسلمان ها خدا و پیغمبر رو معاد و قبول دارن، این مقدارش درسته. بعدم عرض نکنم که معادی درست کردن اینا. حالا اگر شبای دیگه خدا خواست براتون میارم چه معادی درست کردن، چه خدایی درست کردن.
السلام علیک یا ابا عبدالله، اهل الارواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله، عليك مني سلام الله، ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. آقا اینا بشه برای ما، برای ما که ما نظیر اینو به بار نیاریم. رأی دادنای نابجای شما مردم، حالا شماها که نبودین ان شاء الله، لفظاشو نمیتونم بگم، خیلی لفظاش بده. حضرت صدیق کبرا بالای سر پدر نشسته بود تو اون اتاق که بستر پیغمبر هست، همینطور گریه میکرد، گریه میکرد، نمیتونست تحمل کنه. پدر بزرگوارشو داره از دست میده، نمیتونست تحمل کنه، نمیتونست قرار بگیره، همینطور گریه میکرد. پیغمبر فرمود که دخترم بیا جلو، بیا جلو. ایشون رفت جلو، سرشو برد کنار، گوششو برد کنار دهان پیغمبر. یه فرمایشی پیغمبر فرمود که ایشون مثلا به قول من جیغ و فریادش بیشتر شد. بعد فرمود بازم بیا. این بار که اومد یه چیزی در گوشش گفت، این بار خندید. گفتم خانم چی بود اون داستان؟ فرمود اول به من فرمود که من تو این مریضی از دنیا میرم، من نمیمونم. تا
پس چرا دومیشو خندیدی؟ فرمود که به من فرمود تو اول کسی هستی که به من ملحق میشی از میان خانواده من، اینا نمیتونن تو رو ببینن. یه لگد به در زد، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.